السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا ومولى الكونين الحجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفدا. ان شاء الله که این گفت و شنود ما و مباحثه علمی ما مورد رضای حضرت ولی عصر ارواح و نافدا قرار بگیره و انوار قدسی مسجد شریف آقا علی ابن موسی رضا و وجود بزرگوار اون حضرت کمککار ما باشه، صلواتی هدیه بفرمایید. تشکر میکنم از دوستان دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در انجمنهای مختلف علمی که این برنامه رو ترتیب دادن در خصوص بازکاوی اندیشه های شهید صدر رضوان الله علیه. اگر این همایش عنوانش به این شکل بود، احیانا ظرفیت های روایات رضوی علیه السلام یا میراث امام رضا علیه السلام، سیره رضوی علیه السلام در علوم انسانی اسلامی، شاید بنده حرفی برای گفتن نداشتم که اینجا خدمت شما عرض برسم، اما به واقع معتقدم که عنوان به جایی هست و عنوانی هستش که مبتلا به جامعه روشنفکری ما، روشنفکری دینی ماست و هنوز که هنوز ما در ابتدای مسیر هستیم در راستای دستیابی به علوم انسانی اسلامی و اندیشه دولت و حکمرانی اسلامی با گذشت 40 سال از انقلاب. در این سالهای آغازین گام دوم انقلاب و علت اون هم شاید چیز غیر از این نباشه که ما به این سرمایه های ارزشمند خودمون و به صورت خاص میراث غنی شهید صدر رضوان الله علیه توجه نکردیم. بحث ها و گفتنی ها خیلی زیاد هست در مورد سیره و روش علمی شهید صدر رضوان الله علیه، لذا نکاتی که بنده خدمت شما تقدیم میکنم شاید یک مقدار فهرستگونه و لیستوار باشه، این رو بر من ببخشید، چون فقط غرضم اینه که گستره مباحث رو در خصوص دیدگاه های اون بزرگوار با هم مورد گفتگو قرار بدیم و خیلی از اینها سرفصل هایی برای پژوهش های آتی ما باید قرار بگیره. بنده در کلاس هایی که با رفقای عزیز دارم و بخشی از اون عزیزان در جمع حاضر هم هستند و بنده در خدمت شما هستم، اینطور دستبندی می کنم ادوار و اطوار اقتصاد اسلامی رو در سپهر ایرانی شیعی که ما حداقل میتونیم دو موج متمایز اول و دوم رو در اقتصاد اسلامی از هم تمیز بدیم. موج اول موج تأسیسی و اجتهادی است که چهره های شاخص اون در رأس اونها شهید صدر رضوان الله علیه و شاید تا حدودی به موازات ایشون زنده یاد امام موسی صدر رضوان الله علیه باشن و شهید مطهری رحمت الله علیه. این موج یک موج تأسیسی است، فقهی است، اجتهادی است، قابل اعتناست، قابل اتکاست، اگرچه خب اینطور نیست که به تمامه امکان نقد در مورد اون نباشه، اما به شدت قابل استفاده و بهره برداری است. تا شهادت این بزرگواران و به وجود آمدن دوره انقلاب فرهنگی، تعطیلیه دانشگاه ها و تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در سال 61 یا 62، الان یک مقدار حضور ذهن ندارم، که در قم اتفاق میفته و جمعی از فضلای حوزوی و اساتید دانشگاهی در کنار هم قرار میگیرن برای همین هدف وحدت حضور دانشگاه، همین هدفی که بعدها مسمى شد به علوم انسانی اسلامی، دور هم گرد آمدن تا چاره اندیشی بکنن و یک حرکت و نهضت علمی رو آغاز بکنن. موج دوم اقتصاد اسلامی از اینجا آغاز میشه الیام ناهازا، که اگرچه در مجموعه های علمی متفاوتی در حوزه و در دانشگاه سریان و جریان داشته و داره که گرایش های سیاسی متفاوت یا بعضا متضادی دارن، بعضی از اینها اصولگرا هستن، بعضی از اینها انقلابی هستن، بعضی از اینها اصلاح طلب هستن، اما اون پارادایم و خط فکری کلی اینها در فضای اقتصاد اسلامی یک پارادایم واحدی هست. شروع این حرکت و در واقع یکی از منابع شاخص این جریان کتاب مبانی اقتصاد اسلامی، کتاب حدود 780 صفحه‌ای که با جلد زرد رنگ اگر دوستان در کتابخانه سری زده باشید و ملاحظه فرموده باشید هست و حاصل گفتگوی یک لجنه 7-8 نفره از بزرگان اقتصاد اسلامی در حوزه دانشگاه است که تدوین شده حضرت آقای مصباحی مقدم، مرحوم آقای دکتر داوودی که این روزها به رحمت خدا رفتن، رضوان و رحمت الهی بر ایشون باد و یکی از شهرهای خدوم این عرصه بودن، حالا که جمع دوستان اقتصادی هست یک صلواتی و شادی روی ایشون بفرسته. و دیگه از بزرگواران. بعدها این جریان منشعب میشه در چند مرکز در قم، خود همون دفتر همکاری حضور دانشگاه که منشعب میشه، که تبدیل میشه به پژوهشگاه حضور دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مؤسسه امام خمینی رضوان الله علیه، دانشگاه مفید و مشابه این جریان در سمت دانشگاه ها در تهران هم تا حدودی وجود داره. این موج دوم رو من با کمال اعتذار از اساتید و همکاران خودم در فضای اقتصاد اسلامی میخوام عرض بکنم یک موج رو به افولی بوده در این 4 دهه بعد از انقلاب برخلاف اون موج اول. و اگر دقت بشه تفاوت‌های روش شناختی و پارادایمی با موج اول اقتصاد اسلامی داره و در مقایسه این دو پارادایم علمی هست که ما متوجه میشیم چه سرمایه ارزشمندی رو ما بهش توجه نکردیم و مغفول واقع شده، چه در ساحت علوم انسانی ما، اقتصاد اسلامی ما و چه در ساحت سنتی حوزه، همون مسیر فقه و اصول. چند نکته رو در خصوص افولی بودن موج دوم اقتصاد اسلامی خدمت شما عرض بکنم. نکنید در این موج دوم اقتصاد اسلامی شما یک مبنایی داره تحت عنوان کار همنشینی کارشناس و فقیه. در بد و امر اصلا دفتر همکاری و حوزه دانشگاه بر این فلسفه تشکیل شد. حالا یک وجه نقدی متوجه این روی کرد هست و یک وجه واقع گرایانه لابد منهی. وجه نقدش اینه که در این سالهای اخیر برای ما منکشف شده و مشخص شده که امکان نداره موضوع شناس یا اون کارشناس دانشگاهی بدون وارد کردن پیش‌فرض‌های خودش و قدرت اجتهادی خودش موضوع رو تبیین بکنه. موضوع در ابواب معاملات و مسائل اجتماعی به ویژه اقتصاد اونقدر پیچیده است که فهم خود موضوع یک اجتهاده. این نقدی که ما به بعضی از حرکت‌های جدید در مشهد و آستان و قدس در وادی علوم انسانی اسلامی داریم همینه که فضلا و دوستان ما قصه موضوع شناسی رو خیلی شوخی گرفتن. خود همین یک اجتهاده و فقیه موضوع رو به صورت خام دریافت نمی کنه از کارشناس دانشگاهی، از زاویه فهم و اجتهاد استاد دانشگاه موضوع رو تلقی می کنه و بسته به اینه که اون استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو درس خونده باشه، در کمبریج، در هاروارد، در هر دانشگاه دیگه. لذا این برای ما که قریب به 25 سال تو این وادی مطالعه و تأمل میکنیم جزء بدیهیات هست. لذا حضرت آقا هم به زیبایی و به درستی امر فرمودن که آقا برید کاری بکنید که طلبه ها موضوع شناس بشن، که خب به دنبالش مرکز مؤسسه عالی فقه و عالی علوم اسلامی در قم ایجاد شد تحت مدیریت آیه حضرت آیه حسینی صدر، که خب حالا واقعا اینجور مجموعه ها جای نقد و بررسی دارن، نیاز به تکامل بخشیدن دارن و هنوز در ابتدای این مسیر هستیم. خود اون کسی که میخواد اجتهاد بکنه و فقیه اقتصادی باشه باید موضوع شناس باشه و مجتهد در موضوع باشه. این آسیبی بود که در این سالهای سال متوجه موج دوم اقتصاد اسلامی بود. یه نکته دوم در خصوص، خب موج اول رو نگاه بکنید، شهید صدر، شهید مظهری، این بزرگواران خودشان تشریف آوردن و با بزرگان علم اقتصاد، با مارکس، با ریکاردو، با اسمیت، با کینز، با اینها گلاویز میشن و به نحوی گفتگوی علمی میکنن که خودشون رو طرف مقابل این نظری پردازان اصلی دانش اقتصاد میبینن. خیلی خیلی تفاوته بین این دو رویکرد علمی، که شما اقتصاد رو از یک استاد دانشگاه که او اقتصاد رو از تکستبوک ها و کتاب های درسی چه بسا ترجمه شده مربوط به چند دهه قبل فرا گرفته باشه، تا اون حالتی که شما از معدنش و از مشربش اقتصاد رو از خواستگاه اصلی نظریه پردازی خودش مورد مواجهه و نقد علمی قرار بدید. این یک تفاوت. در یک نکته دیگه مرتبط با موج دوم اقتصاد اسلامی اینه که شروع از مبادی و مبانی نظری و فلسفی برای پیدا کردن یک نقاط تفاوت در فضای اقتصاد یا ساختن نظریات و تئوری‌های اقتصاد اسلامی پررنگ. یعنی چی؟ یعنی یک رویکرد قیاسی، یک رویکرد از کلی به جزئی برای کشف اقتصاد اسلامی. چند تا مثال بزنم که یعنی چی این رویکرد کلی به جزئی. همین کتاب‌های مستعارف مبانی اقتصاد اسلامی رو که مشابه هم دیگه هستن، بعد از اون کتاب اولیه که عرض کردم بقیه هم به نوعی تو همین فضای فکری سیر میکنن، یا مقالاتی که بزرگواران نوشتن، میبینید که خب آغاز میشه مبانی هستی شناختی اقتصادی اقتصاد اسلامی. خب نظام اقتصادی قبل مبتنی بر اندیشه دئیسم هست، خدای ساعت‌ساز لاهوتی، خالقی که ربوبیت او کنار گذاشته شده و الان و بالفعل نقشی در این عالم نداره، انسان اومانیستی به عنوان مبنای انسان شناختی اقتصاد متعارف و لیبرالیسم، سودگرایی و امثال اینها. مجموعی از این مبادی و مبانی میاد تصویر میشه، اما ربط اینها در اقتصاد موجود، اون چیزی که ما بالفعل باهاش گرفتار هستیم، نشان داده نمیشه. من عذرخواهم از مدیر محترم جلسه، بپرسم وقت ما تا ساعت 11 رو بله. یعنی نمیاییم در این فضا مشخص بکنیم حالا از این مبانی نظری و عقلی که آغاز کردیم در کدوم یکی از قوانین اقتصادی، نهادهای اقتصاد متعارف یا سرمایه‌داری و روابطی که تنظیم کننده تعامل بین انسان‌ها در عرصه اقتصاد است، ثمره خودش رو نشون میده. این مبنای دئیستی، این مبنای اومانیستی و امثال اینها. این رویکرد اینقدر حتی در این باز سالهای اخیر، در دهه اخیر هم تقویت شده که در ذهن خیلی از طلاب ما این تلقی رو به وجود آورده که اگر ما از حکمت نظری اسلام و از حکمت صدرایی آغاز بکنیم و اون رو امتداد بدیم، میتونیم به گزاره‌های اقتصاد اسلامی دست پیدا بکنیم. یعنی یک ربط تولیدی بین حکمت صدرایی که عمدتاً یک حکمت وجودشناسی هست، یه اونتولوژیه، یک فلسفه وجودی هست، و حکمت عملی که اقتصاد یکی از اقسام اون هست، یک ربط تولیدی وجود داره و حتی مؤسسات و پژوهشکده هایی شکل میگیرن که رسالت خودشون رو این قرار میدن که ما ابتدا بیاییم این حکمت صدرایی رو، این فلسفه های مضاف رو بهش دست پیدا بکنیم، بعد این فلسفه های مضاف رو که شناختیم و نظریه پردازی کردیم، فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاسی و امثال اینها، حالا میریم و اقتصادش رو تولید میکنیم. که نه، یک ربط تولیدی بین گزاره های علم اقتصاد و گزاره ها و قضایای حکمت نظری و صدرایی و اینها قرار داره. یعنی اینکه در گمرک من باید اینطور عوارض بگیرم، اینکه تجارت خارجی من باید به این شکل تنظیم بشود، اینکه مالیات بر ارزش افزوده بگیرم یا نگیرم، اینکه عقد مرابحه به این شکل درست هست یا درست نیست، ما اینها رو بریم حکمت صدرایی کار بکنیم و بعد فلسفه های مضاف رو و بعد برسیم. یه تلقی بسیار دور از واقعی به نظر میرسه این باشه. و حتی خود اصطلاح فلسفه های مضاف متبادر کننده همچین معنایی هست. وقتی میگید فلسفه های مضاف، فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، اولین چیزی که به ذهن شما میرسه اینه که یه جنس مشترکی همه اینها دارن به عنوان به نام فلسفه. اما آیا واقعا این فلسفه که اینجا در مورد فلسفه اقتصاد به کار میره یا فلسفه سیاسی و حقوق، اینها یک جنس مشترکی هستن که با یه فصل ممیزی به انواع مختلف تقسیم میشن؟ یک نوعش اقتصادیه، یک نوعش سیاسیه و امثال اینها؟ نه، این هم باز یک تلقی اشتباهی است که متاسفانه رایج شده و مجموعی از ظرفیت‌های پژوهشی و تحصیلی ما رو در دانشگاه و کمی بیشتر در سمت حوزه به خودش اختصاص داده. نه، هیچ جنس مشترکی بین اینها نیست. این فلسفه ها در واقع مطالعه درجه دوم در اون دانش هستند، اقتصاد، سیاسی، حقوق، عنوان معرفت درجه یک، که واقع اقتصادی رو، واقع سیاسی رو، واقع تعلیم و تربیت رو میان مورد بررسی علمی قرار میدن. ماحصل میشه معرفت درجه یکی به نام دانش تعلیم و تربیت، دانش اقتصاد و غیره. حالا اگر شما بیایید این دانش های به دست آمده رو موضوع مطالعه و بررسی بعدی خودتون قرار بدید، به تعبیری اون چیزی که به وجود خواهد آمد معرفت درجه دو خواهد بود و یه ماهیت پسینی داره نسبت به خود محتوای اون علوم، نه اینکه از یک جای دیگه منشعب شده باشه به نام فلسفه وجودی، فلسفه صدرایی و امثال اینها. این ویژگی کم و بیش در تحقیقات موج دوم اقتصاد اسلامی دیده میشه، برخلاف رویکرد شهید صدر رضوان الله علیه. شهید صدر میاد از کف میدان اقتصاد آغاز میکنه و از کف میدان فقه آغاز میکنه. به تعبیری میشه گفت روش شهید صدر رضوان الله علیه یک نحوه روش جزئی به کلی هست، یک شباهت هایی به استقرا داره، اگرچه استقرار داستان مبسوط مفصلی در منطقه سوری و در مباحث اصولی داره که خود شهید صدر رضوان الله علیه هم در اسس المنطقیه ازش گفتگو کردن که حالا نمیخوایم به اون قضایا ورود پیدا بکنیم، اما به صورت کلی روش شهید صدر یک روش بازگشت از جزئیات که ازش تعبیر میکنن به روبناها به کلیات و باز به تعبیر ایشون زیربناهاست. حالا عرض میکنیم و گفتگو خواهیم کرد که چطور این روش رجحان بسیار فوق‌العاده‌ای داره نسبت به روش موج دوم اقتصاد اسلامی، روش کلی به جزئی منتج هست، مثمر ثمر هست، به شما راهکار میده، مسائل شما را حل میکنه. و البته اینطور نیست که پرونده مختومه باشه و جای در واقع منازعه و نقد و توسعه این دیدگاه وجود نداشته باشه. ناکن بزرگواران، شهید صدر چطور میان کار میکنن در اقتصاد ناشون و دنبال این روش شناسی شهید صدر بگردید که متاسفانه عرض میکنم تحقیقات در مورد این روش اندک هست و به کار بستنش تقریبا نایاب. تحقیقات و بازشناسی روش شهید صدر اندک هست و پیاده سازی و به کار بستنش تقریبا نایاب در این 40 ساله. ایشون حالا مظلومیت این نگاه رو بخوام باز عرض بکنم اینه که خیلی از بزرگواران رو من شنیدم از اساتید ما در حوزه که کار شهید صدر در اقتصاد و نا رو یک کار فقهی و اجتهادی قلمداد نمی کنن، که نه یک کار خطابی هست، یک کار کلامی هست، یک در واقع پژوهش جدلی هست که برای نشان دادن یک سری نقاط قوت و امتیاز دستگاه اندیشه دینی به مخاطب غربی سامان یافته. نه، ما معتقدیم و باز اون بزرگواران ادامه میدن که شهید صدر اقتصاد نام متفاوت از شهید صدر الفتاوی الواضح هست یا سایر کارهای فقهی اصولی ایشون. تلقی ما اینه که نه، این کار دقیقا یک کار فقهی است، یک کار اجتهادی است، یک کار نوآورانه فقهی در مرزهای دانش فقه و اصول و یک راه نجاتی برای فقه سنتی. خب نگاه کنید دوستان، ما دعواها و گفتگوهای زیادی در طول این 40 سال داشتیم که اون تحولی که باید در فقه ما اتفاق بیفته که بتونه پاسخگوی مسائل روز باشه، اون چه تحولی است؟ خود شما هم همین پرسش رو الان در ذهن بزرگوارتون مرور بفرمایید. انبوهی از مقالاتی که خوندید و مرور کردید رو به خاطر میارید که گفته میشه فقه ما پویا نیست، باید پویا بشه، فقه ما فردی است، باید به حکومتی بشه، فقه ما خرد هست، خرد نگر هست، باید کلان نگر بشه، فقه ما سیستمی نیست، باید سیستمی بشه. مجموعی از این تعابیر رو شما به کرات شنیدید از لسان نظری پردازان و اندیشمندان بزرگ معاصر. اما اینو گوشه ذهن داشته باشید رفقا که هر کدوم از این تعابیر رو به کار ببرید، ناخودآگاه شما به سمت یک راه حل و یک رویکرد ایجابی سوق پیدا می کنید. منظورم چیه؟ منظورم اینه که در دل این برچسب گذاشتن ها نسبت فقه سنتی، این تگ زدن، این لیبل گذاشتن، در دلش یک نحوه آسیب شناسی، یک نگاه آسیب شناسانه است که تا حدودی ادامه مسیر شما رو هم تعیین میکنه. داریم دیگه آقا روایت دیگه، درست حسن السؤال نصف الجواب. اگه آسیب شناسی دقیق باشه، تشخیص بیماری دقیق باشه، نسخه دادن خیلی سخت نیست. عرض ما اینه که این چند اصطلاحی که تقدیم شد خدمت شما، اینها هر کدوم یک نحوه آسیب شناسی نسبت به فقه که خیلی باید احتیاط بشه در استخدام این الفاظ و بازکاوی بشه، بازنگری بشه و ببینیم واقعا محل ارتکاب جرم، محل نزاع، اون بخشی از داشته های موجود که متهم هست کجاست و کیست، تا یک در واقع محکمه منصفانه و عادلانه ای رو ما برقرار بکنیم و حکم به واقع بدیم. تلقی من اینه که اینها هر کدوم جزئی از اون فیلی هست که به قول مولانا یک نفر وارد اون اتاق تاریک شد، گفت یک ستونه، یه نفر گفت آقا یک مثلا چشیه شیلنگ هست، خورتوم فیل رو دست داد. یه نقصی، یک نحوه جزئی نگری نسبت به فقه متعارف و موجود رو داره. آیا فقه ما جمود داره که ما بخوایم راش بندازیم و بشه پویا؟ فل جمله و خیلی با تسامح اگه بخواید نگاه بکنید شاید، من حد اکثر میتونم بگم شاید پویا نیست، یعنی باید بدوه فقه ما که پویا بشه. یعنی چی؟ وقتی شما میگید فقه پویا نیست، یعنی یک هدفی دارید، یک در واقع محل درگیری دارید که هنوز نتونسته خودش رو به اون محل، به اون نقطه برسونه، او رو بفهمه و او رو حل بکنه، باید بدوه تا برسه. خب در این حد بله، اما چیزی بیشتر از این به ما نمیگه. فقه ما گفته میشه فقه فردی هست و باید حکومتی بشه. آیا فقه ما واقعا فردیه؟ اول داستان این چیزی که شما توی مکاسب دارید، شرایط عوضه اینو، شروط متعاقده اینو، اقلش اینه که یک بازاری داره که بین دو نفر معامله کننده در بخش خصوصی یا بازار این تنظیمگری ها رو داره انجام میده و قواعد رو میچینه. پس فردی که نیست، اقلا یک بازار و بخش خصوصی رو میتونه بهش اشاره بکنه. فراتر از اون زکات داره که امر حکومتیه، خمس داره، جهاد داره، کی گفت اینها فردیه؟ پس فقه ما فردی هم شاید نتونه تلقی بشه، نه اون هم حکومتی هست، منتها در سایز خودش، در دوره تمدنی خودش. اینو دوستان خیلی خوب دقت بکنه، نه فقه حکومتی، منتها در اون تمدن سنتی پیشا مدرن، در این دوره جدید با ورود مدرنیته به کشورهای جهان اسلام، اقتضاعات، روابط اجتماعی، تعاملات، نهادها و ساختارهای اجتماعی متحول شده. حالا اون فقه حکومتی تکافوی این جامعه و حکومت رو نمی کنه. پس ناکنید بحث فردی حکومتی هم به تعبیر بنده، به تلقی بنده، تعبیر دقیقی نیست. فقه ما فقه استخراج و استنباط احکام مکلفین هست. خب بله، فقه باید در واقع بایدها و نبایدها رو استخراج بکنه و معنای قانون، معنای حقوق همینه. البته این که مبنای بایدها و نبایدهای شما در ساحت جامعه، در حکومت، در سیاست گذاری چه چیزی باید باشه و اون نظریه کلی حاکم بر بایدها و نبایدهای شما چیست، این یک بحث مستوفا و مستقلی در فلسفه اخلاق و نظریه اخلاق هنجاری داره که حداقل میشه دو شاخه از دیدگاه ها رو تمیز داد. یک سری از دیدگاه ها، دیدگاه های تکلیفگرا و مبتنی بر حقوق و آزادی‌ها هستند که اگر شما هر سیاستی رو در حاکمیت بخواید تجویز بکنید، این قانون و مقرره شما باید یک مبنایی در آزادی‌های اولیه، در حقوق شهروندان و انسان‌ها داشته باشه. در مقابل این نگاه‌های تکلیف‌گرا، نگاه‌های نتیجه‌گراست که میگه نه، هیچ چیزی به عنوان حقوق و قواعد اولیه و بیسیک وجود نداره. شما یک تارگت و هدف اجتماعی دارید، بهش میگن تابع رفاه اجتماعی، یا مثلا نرخ رشد و توسعه 8% در این برنامه 5 ساله، باید به این هدف و تارگت برسید. و به تعبیر خیلی ساده هدف وسیله رو توجیه میکنه. شما باید به این هدف برسید، ولو ایجاد تورم، ولو پول پاشی، ولو فلان فلان، چیزایی که در واقع میتونید احیانا امثال این رو با داشته های اقتصادی خودتون ادامه بدید، مهم نیست. مهم اینه که شما به این سیاست های مختلف بتونید به این هدف برسید یا نه. اتفاقا خیلی خوبه که فقه دانش کشف و استنباط احکام مکلفین هست، و اتفاقا روی کرده شهید صدر همین روی کرده. روی کرده شهید صدر رضوان الله علیه که میاد و تلاش میکنه ایشون با توجه به موضوعات اقتصاد روز، توزیع، تولید، ارزش اضافی، زمین، انفال، مباهات، مشترکات، حیازت مباهات، توازن، عدالت، با این کلید واژه‌های اقتصادی میاد توی دل فقه و یه سنتزی، یک در واقع برونداد و خروجی و محصول ارائه میده که از جنس فقه، از جنس باید و نباید قانونی هست، از جنس تکلیفه، از جنس قواعد و مقررات. این خیلی نکته ممتاز و ویژه‌ای در دستگاه فکری شهید صدر هست که بعضی از آسیب‌های موج دوم اقتصاد اسلامی که عرض کردم معلول کم توجهی به همین ساحته. حالا این بحثاش تو فضای فلسفه اخلاق باید اتفاق بیفته، که ادعای ما اینه که دستگاه حکمت عملی اسلام یک دستگاه تکلیف‌گراست. وقتی میگیم یک دستگاه تکلیف‌گراست، یعنی فقه و اخلاق درش یک نقش محوری و کلیدی دارن. اما در همین سالها شما شاهد مجموعی از دیدگاه های اقتصاد اسلامی هستید که بعضی از اینها در مناظره های قابل مشاهده است بین اعضا و سروران اتفاق افتاده، که فضای اقتصاد اسلامی رو اینجور نمیبینن. فضای اقتصاد اسلامی چطور ترسیم میکنن؟ میگن که اقتصاد اسلامی چیه؟ هر چیزی که رهبر بگه، هر چیزی که ولی جامعه بگه، هر چیزی که الان اقتضاء وضعیت امروز جامعه ما باشه و مصلحت ما رو در این لحظه تأمین بکنه. اگر اینجوری گفتید، یعنی نمیگن اقتصاد اسلامی، مرجع شما در اقتصاد اسلامی سوال میشه کیست؟ نمیفهمن شهید صدر، نمیفهمن شهید مطهری، میفهمن ولی فقیه. یعنی چی؟ یعنی وصل میکنن مسئله استنباط یا در واقع قانونگذاری و توصیه های اقتصاد اسلامی رو به احکام ثانویه‌ای که نوعاً وقتی گفتم شد ولی فقیه به خاطر اون احکام ثانویه موقعیتی هست که نقشش پررنگ میشه. بله، شما به احکام اولیه فتاوای مراجع ارجاع میدادید. وقتی گفته میشه ولی فقیه، یعنی در این لحظه مصلحت اینه، پس من اقتصاد اسلامی میتونم این تجویز رو بکنم. خروجی این اقتصاد اسلامی چی میشه؟ میشه مهندسی نظام اقتصادی، برنامه ریزی و پلنینگ در نظام اقتصادی برای رسیدن به تعبیر دوستان حداکثر قدرت نظام ولایی. اینجا مبانی، اصول، روح کلی اقتصاد اسلامی توی فضل اصلا غایبه و دیده نمیشه. این نگاه همون نگاهی هستش که ما تو فلسفه اخلاق بهش میگیم نتیجه گرایی در مقابل تکلیف گرایی. و اینجا یک در واقع به زنگاه جدی، یک در واقع پیچ خطرناک، یک در واقع لغزشگاه جدی برای ادبیات اقتصاد اسلامی میتونه محسوب بشه که شما اقتصاد اسلامی رو موقعیتی تفسیر بکنید. یعنی چی؟ تو دل این تلقی نتیجه گرایانه از اقتصاد اسلامی چی خوابیده؟ اینه که فقه موجود ما نمیتونه پاسخ عملی به پرسش‌های موجود جامعه ارائه بده. ها، فقه عاجزه، فقه قاصر از حل مشکلات اجتماعی هست. من با عناصر موقعیتی میام و یک پاسخی رو میدم تا اون نفع بیشینه نظام اسلامی فراهم بشه. که انه شما این منطقه الفراغی که حالا از اصطلاحات شهید صدر رضوان الله علیه هست، اما این تلقی شهید صدر نیست. اینقدر دایره این منطقه الفراغ رو بزرگ کردید که تقریبا چیزی برای فقه باقی نمیمونه. این یک نگرش غیر فقهی به اقتصاد اسلامی هست در مقابل نگاه شهید صدر. و شهید متحرک یک نگاه فقهی به اقتصاد اسلامی هست. اون دو بزرگوار در موج اول اقتصاد اسلامی پروژهشون پروژه فقهی اقتصاد اسلامی هست. عرض میکنم تا باز فقه هم که میگیم، نه ما بین دفتین کتب فقهی موجود. شما اگه فقه مبایست و مطلوب رو مثل یک جدول کلمات متقاطع تصویر بکنید، فقه موجود خانه های اندکی از این جدول کلمات متقاطع رو پر میکنه و بسیار از این خانه ها خالیه. هنوز فقه ما باید کامل بشه، اما این فقه که باید کامل بشه خیلی مهمه. این فقه که باید توسعه پیدا بکنه و این فقه که پاسخگوی معضلات و مشکلات اجتماعی هست. فقه میتونه در مقابل نگاه انسدادی دوستان موج دوم اقتصاد اسلامی به تبیبت شما پای برنامه ریزی و پای بنفیت کاست و هزینه فایده رو در سیاست گذاری اقتصاد اسلامی باز میکنید، یعنی همین. و من از لبان دوستان محقق این پارادایم از دوستان جوانمون شنیدم که دوستان ارزشی و حزب اللهی و خوب ما در قم و تهران که یواشکی این اعتراف رو کردن که آقا ما با فقه نمیتونیم این مسئله ها رو حل بکنیم. اینجا همون تفاوت بین موج دوم و موج اول اقتصاد اسلامی هست. ناکنید بله یه چالش حجیتی داره این روش شهید صدر رضوان الله علیه. بگردید مقالاتی هم پیدا خواهید کرد در مجلات، مقالات فارسی، که این فقه نظامی که شهید صدر رضوان الله علیه مطرح می‌فرمایند به استخراج زیربنا از روبنا با اون تعریف سنتی از حجیت در فقه تأمین نمیشه، قابل عرض و ارائه نیست. احتمالاً ما باید یک معنای متفاوت و جدیدی از حجیت در این مسئله، در این روی کرده فقه نظام ارائه بدیم. خب بخش از این تلاش ها رو خود شهید صدر رضوان الله علیه انجام دادن، اما من این نکته رو میخوام عرض بکنم که قطعاً ولو این حجیت یک حجیت به تعبیر بنده در رتبه پایین تری نسبت به حجیت سنتی باشه، ولو همچین نکته رو شماش مواجه باشید، این به مراتب شرف داره برای این که شما کلن فقه رو کنار بگذارید و مصلحت اندیشانه به اجتهادهای اجتماعی بپردازید. اگر شما نیایید و این قواعد و نظریات خابیده در پشت روبناهای مختلف رو استخراج بکنید، به اون نظریه های فقه اقتصادی دست پیدا نکنید، دچار توصیه های متحافظ و متناقض در اقتصاد اسلامی میشید و این آسیبش به مراتب بیشتره، غیر از این که دچار اون استدلال های متحافظ و متناقض میشید، اینه که تنها راهکاری که برای شما باقی میمونه اون روشی هست که به تعبیر دوستان ما روش عدم مغایرت هست، کاری که شورای نگهبان ما انجام میده. یه مسئله جدیدی که عرضه میشه نگاه میکنه که آیا با قوانین و فتاوای موجود تعارضی داره یا نداره، مثلا بازاریابی شبکه‌ای مطرح میشه، خب میبینن که این کار انجام هم شده، تعارضی با قوانین و فتاوای موجود نداره. خب معلومه هیچ جای شما در چه قوانین مباحث حقوقی و فتاوای موجود نگاه می‌کنید که همچنین پدیده‌ای اصلا مطرح نبوده، اما یک مقدار با اون زاویه نگاه شایسته برید جلو متوجه میشید که اصلا با روح فقه اسلامی، این که میگم روح حالا خیلی چیز نامرئی و نادیدنی هم نیست، با همین روش شما 10 تا دلیل شرعی رو، 10 تا روایت رو در مورد بازار اسلامی کنار هم بچینید، میتونید یک فرمولی، یک نظریه عامی به تعبیر شایسته استخراج بکنید که میبینید با اون نظریه عام این مسئله بازاریابی شبکه‌ای در تضاده. اما اگه این کار نکنید تصویبش میکنید، آیین‌نامه برش می‌نویسید و اجرایی هم میشه در کشور، چون جوانهای ما رو و خانواده‌های ما رو آلوده میکنه. این روش عدم مغایرته و باز در امتداد همین روش عدم مغایرت تمسک به عمومات و اطلاقات، باز در همون اوامر و فرمایش رهبری که منجر به تأسیس اون مؤسسه در قم شد، حضرت آقا همونجا فکر میکنم که، یا شاید مطمئن نیستم، شاید جای دیگه در مورد مسئله بانکداری اسلامی صحبت میفرمایند، میفرمایند که به این احکام بانکی رو در بیارید، با این اطلاقات و عمومات نمیشه حکم اینها رو در آورد. اگر شما این روش شایسته رو استخدام نکنید، باید با همین اطلاقات و عمومات به پرسش های مستحدثه بپردازید و قطعا این روش هم مفید نخواهد بود. در امتداد تمسک به همین اطلاقات و عمومات، یک تمسک بیرویه به یه سری قواعد عام فقهی از قبیل مصلحت، عرف و بنای عقلا است که باز این روی کرده هم در مقابل روی کرده شهید صدره. اگر شما نیایید اون قواعد عام رو، اون نظریات رو استخراج نکنید، در نقطه به نقطه مثال مستحدثه باید بگید عرف چی میگه، مصلحت چی میگه، و حتی بنای عقلا که خیلی پررنگ شده در فقه معاصر. ناگهان من یک مثال بزنم خدمت شما در این مسئله کاهش ارزش پول، که خب فروع متعددی داره، بعض از فروعش در باب خمس مطرح میشه، شخصی که خانه ای داشته این خونه رو الان میاد میفروشه، قیمت 20 سال قبلش چقدر بوده، قیمت الانش چقدره. ناگهان اگه این دوتا قیمت اسمی رو ما میگیم نامینال پرایس، قیمت اسمی دیگه توی اقتصاد، برای ما اقتصادی ها حل شده است مسئله، و میگیم نامینال پرایس اصلا بهش توجه نمی کنیم، ما ریل پرایس رو، قیمت واقعی رو مد نظر قرار میدیم، با یه شاخصی، حالا مثلا شاخص بانک مرکزی، شاخص پی پی پی، اینا هم تعدیل میکنیم و این سود تلقی نمی کنیم. چرا؟ اگر در واقع یک پارکی کنار این خونه زده شده باشه، یه خیابون جدیدی رد شده باشه، یه مرغوبیتی پیدا بکنه و این اضافه قیمت اقلن بخشیش معلول اون مرغوب شدن اون ملک و زمین باشه، فبها. اما اگر به قول ما اقتصادی ها ستریس پریبوس، به قید ثبوت سایر شرایط هیچ فرقی نکنه. این افزایش قیمته میگیم چی؟ افزایش نیست، این تورمه و کاهش ارزشه. پولیه که اینجا اتفاق افتاده و سود نیست که بخواد حالا توی حساب سال شما خمسش مورد محاسبه قرار بشه. اما خب شما اینجا ملاحظه میفهمید فتاوایی وجود داره که در این طور قضایا امر رو موکول به عرف میکنه. اگر عرف این رو سود تشخیص بده خب باید خمسش رو بده، اگر نه عرف سود تشخیص نده خب خمس هم نده. اما عرف چه کار است؟ ما که در واقع عرف متخصص رو اینجا حتی نیاز به ذکر عرف متخصص هم نیست، بحث تخصصی علمیه. ما که به وضوح داریم میبینیم این سود نیست، این کاش ارزش پول، اصلا اعتنا و اعتباری برای عرف تو این قضیه قائل نیستیم. چرا؟ چون با اون فضای شهید سعد داریم به قضیه نگاه میکنیم. این رو بذارید کنار، نمیفهمید مسئله پول رو، در مسئله پول اجتهاد پیدا نکردید، شناختی از پدیده حجاب پولی ندارید، قضاوت قاطعی نمیتونید داشته باشید. بگه عرف هاکذا مصلحت و هاکذا بنای عقلا. اصلا آقایون عزیز، دوستان بزرگوار، تو مسائل مستحدثه‌ای که گره خورده با مدرنیته، با این تمدن لعنتی غرب جدید، اصلا بنای عقلا کار نمی کنه، کلن پیاده میشه این ماشین استدلال شما بر مبنای بنای عقلا. 200 سال از تأسیس این بناات گذشته، یا اقلن 100 سال از تأسیس این بناات گذشته، و اینقدر در تار و پود ذهنهای ما رسوخ پیدا کرده که ما که عرض میکنم این 90% حتی جامعه دانشگاهی ما، جامعه علمی ما، ظن به خلاف این پدیده ها رو نمیدن. بنای عقلاست ها، وقتی میگید 90% جامعه علمی شما هم از حوزوی و دانشگاهی احتمال خلاف رو در این قضیه نمیدن، این بنای عقلا دیگه. اما همین ها رو ما نشان میدیم با روش شهید سعد که خلاف فقه، خلاف اسلام هست و خلاف اون نظریات فقهیه که از احکام و ادله متعددی که به تعبیر شهید سعد در حکم روبناهای ما هستن قابل استخراج و استنباط هست. بله، این سیطره نهادهای مدرن و سبک زندگی مدرن در جوامع معاصر اونقدر پررنگ هست و اینقدر قوی هست که کسی تصور نمی کنه غیر از این عقلایی باشه. نه، یک مثالش رو خدمت شما عرض بکنم، حالا اینجا جای مثال نیست، خود این موضوع پژوهشی مستقلی که باید در جلساتی مورد گفتگو قرار بگیره، اما خب تقریبی به ذهن ایرادی نداره. بحث مالکیت فکریه. به نظر شما میشه حالتی رو تصور کرد که شمایی که این موبایل رو اختراع کردید از این اختراع خودتون بهره‌مند نشید، به محض این که میاد شما اینو تولید میکنید همسایه شما هم این رو مهندسی معکوس بکنه، او هم تولید بکنه به همین راحتی، من اینقدر سرمایه گذاری کردم، کار کردم، وقت گذاشتم، 40 سال درس خوندم، حالا وقتش که از این اختراع و ابتکار علمی خودم بهره برداری بکنم و منتفع بشم، این نفر دیگه بیاد با مهندسی معکوس این رو بسازه و او هم کاسبی بکنه، من یک کتابی تألیف بکنم، حالا وقتش یک مقدار دود چراغ خوردم، یک انتفاعی ببرم از نشر این کتاب و نرم افزار و این آلبوم موسیقی، یه نفر دیگه هم بیاد تو زیرزمین خونش همین رو تکثیر بکنه و او هم کاسبی بکنه و منتفع بشه. کجاش عادلانه است؟ عادلانه است؟ کجاش منصفانه است؟ کجاش عقلایی هست؟ ها، کجاش منطبقه با مصلحته؟ شاید خیلی از شما بزرگان همین الان بگید نه اصلا نیست. نکنید در حالی که موافق و مخالف در این موضوع صحبت کردن، هر دو طرف مدعای خودشون رو گفتن. این اقلاییه، همون کسی که در موافقت این پدیده مالکیت فکری قلم زده، لهشه، همون کسی که علیهشه. هر دو طرف اقلایی حرف منه، عرف هم حرف منو تایید میکنه، عدل هم همینه. نمی‌کنی باز تمسک به عدل. اگه اون قواعد رو از دست دادید، شما یک تمسک بی‌رویه‌ای به این سه مسئله و بگیم قاعده عدل یا اصل عدل یا مفهوم عدل و انصاف خواهید داشت. یک تمسک بی‌رویه و قابل خدشه به این قواعد عام خواهید داشت. حتی این بنده حقیر سراب تقصیر که یک طلبه کمترینی هستم، تلقیم اینه که در نبود روش فقهی شهید صدر رضوان الله علیه هست، در قیاب این روش شناسی ارزشمند و فاخر هست که یک عده‌ای چراغ برداشتن، فانوس برداشتن، دنبال قاعده فقهی عدالت می‌گردن. قاعده فقهی عدالت. خب چی از تو دلش در میاد؟ اگر احیانا ارث زوج نصف زوج هست، اگر ارث دختر نصف پسر هست، اگر دیه مثلا زن نصف مرد هست، اینها عادلانه نیست، اینها عقلایی نیست. عرف جوامع امروز هم که این رو نمیپذیره، شرایط اقتصادی فرق کرده، همونطور که مرد میره بیرون از خونه کار میکنه، زن هم کار میکنه، مسئولیتی متوجه زن هاست. ناکنید اینقدر باز هست دامنه یه تمسک به این قواعدی که ما عنوان عدالت و انصاف ازش تعبیر میکنیم، ازش یاد میکنیم، که شاید هیچ حد و مرزی نشه براش احسا کرد و برشمود و این منجر به یک استحسانهایی میشه، منجر به یک مصادره به مسلوبهایی میشه. این خیلی خطرناک هست که شما اون چیزی که فکر میکنی درسته، اون رو میگی عدل و عادلانه است و درسته. این در واقع چطور اتفاق میفته؟ در خلأ داشتن قواعد عدالت موضعی، قواعد عدالت موضوعی، موضعی و موضوعی. ناکنید اقتضای عدالت در باب ارث چیه؟ خب اینجا یک نکاتی مطرح میشه. اقتضای عدالت در باب امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ اونجا تو یک مسائل متفاوتی مطرح میشه. اقتضای عدالت در احوال شخصی و نکاح طلاق چیه؟ اصلا جنس مسائل و اون قاعده‌ای که بخواد رو اینها بار بشه متفاوته. به تعبیر شما در هر فضایی از فضاهای فردی و اجتماعی یه اقتضاعاتی دارید که با اون ساحت دیگه متفاوته و اقتضای عدالت در هر کدوم از اینها با اون یکی دیگه متمایزه. خب این یعنی چی؟ این فقه. عدالت چیزی غیر از فقه نیست. اگر شارع مقدس آمد روابط انسانها را در حیطه نکاح و طلاق به این شکل تنظیم کرد، تشریع فرمود، یعنی این نحوه تنظیم رو و این تشریع رو و اون مدل اجتماعی که برایند از این تشریع و تنظیم او رو عادلانه تصویر می کرد. اگر شما بفرمایید که ما در این 1400 سال فقهای ما در مورد عدالت صحبت نکردن، حتی شما رسالت حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، رو زیر سوال بردید. یعنی چی در مورد عدالت صحبت نکردیم ما؟ همین فقه یعنی عدالته. و خیلی خیلی عجیب هست و خیلی خیلی خطرناک هست و از علائم وخامت حال روشنفکری دینی ماست که دنبال یک چیزی به عنوان قاعده عدالت میکردن. این تعبیر رو با اعتقاد خدمت شما عرض میکنم، از علائم وخامت حال روشنفکری دینی ماست که در عرض کار فقهی، یعنی به موازات کار فقهی، یک مسیر جدیدی رو دارن دنبال میکنن به عنوان قاعده عدالت، قواعد عدالت و شبیه به این. البته تو مجامع دانشگاهی یک مقدار پررنگ‌تره. دو سه ماه پیش بود در تهران با بعضی از این دوستان در یکی از مراکز جدی سیاست گذاری گفتگو میکردیم و پشت‌بند این، در واقع پشت زمینه این پروژه ها همونی که عرض کردم، فقه رو ناکارآمد میبینن، یک کلان پروژه متفاوتی شبیه عدالت رو کلید میزنن که این قرار مهندسی اجتماعی بکنه، این قرار ساحت‌های اجتماعی ما رو تنظیم بکنه. این هم در واقع ناراحت کننده است و هم خطرناکه. عدالت چیزی از فقه نیست و مطمئن باشید هر جای دیگه غیر از فقه دنبال عدالت بگردید نمیتونید اون شروط حجیت رو شما تأمین بکنید و اسلامی بودن مدل خودتون رو نشان بدید. لذا اینجا هست که ارزش کار شهید صدر رضوان الله علیه شناخته میشه که این بزرگوار فقه رو حداکثری میبینن در مقابل اون نگاه های دیگه که فقه رو حداقلی میبینه، نگاه های مهندسی اجتماعی، نگاه های نظریه عدالت و امثال اینها، اون نگاه های پررنگ کننده نقش عرف، بنای عقلا، مصلحت و امثال اینها در فقه، همه اینها یک پروژه های مبتنی بر نگاه فقه حداقلیه. ما میگیم نه، فقه میتونه در همه ساحت های اجتماعی موجود حرف داشته باشه، راهکار ارائه بده، منتها به روش شایسته. خیلی هم پیچیده نیست، یک مقدار واقعا تأمل بشه و کار بشه و البته از اون به تعبیر من شاید وسواس سنتی، فقه سنتی ما آزاد بشیم، حجیت رو فقط اون حجیت سنتی نبینیم، به راحتی میتونیم توصیه هایی داشته باشیم که 90% حافظ و مؤید دستگاه فقه سنتی ماست. این که من اول سخن نقد کردم و ایراد گرفتم به اون تلقی هایی که فقه ما پویا نیست، نه پویا هست، حکومتی نیست، نه حکومتی هست، سیستمی نیست، نه سیستمی هست. اصلا تمام تلاش شما چند سال زحمت میکشید، درس خارج میرید، اصول میخونید، برایش اصول میخونید، برای این که بدونید اگه در این باب فلان فتوا رو دادید بر اون مبنای اصولی، در باب دیگه مبنا رو عوض نکنید. شما توی اون مسئله اصولی، توی مسئله عام و خاص، مطلق و مقید فلان، این مبنا رو داشتی، چطور شد فراموش کردی الان یک مبنای دیگه ای رو برای این فتوای خودت انتخاب کردی؟ پس سیستمی کار نمی کنی. سیستمیه، یعنی فقه سنتی هم سیستمیه. منتها عرض کردم اون نکته جالب و زیبای داستان اینه که متوجه باشیم اون در یک نظم تمدنی پیشین بوده پیش از ورود مدرنیته و کارآمد هم بوده و اینقدر اون فقه سنتی ما کارآمد بوده که آقای دکتر سید جعفر سجادی در مقدمه‌ای که بر یکی از ترجمه‌های خودشون از کتب افلاطون دارن اینطور می‌فرمایند علت این که حکمت عملی به عنوان یک دستگاه عقلانی یه سری از دانش‌های عقلی بشری در تمدن اسلامی چندان رشد پیدا نکرد این بود که ما با میراث نقلی در ساحت اجتماعیات کارمون به خوبی راه می افتاد به این تعبیر. یعنی ما یک فقه گسترده‌ای داشتیم که ساحت‌های مختلف زندگی انسان رو جواب می داد، حل می کرد و لذا فلسفه نظری میره رشد پیدا می کنه، میشه حکمت متعالیه، تمام این درجات کمال رو طی می کنه و حجمش چقدر زیاد و فربه میشه، تعداد مسائل فلسفه وجودی فراوان میشه، به کلی از مسائل افلاطون و ارسطو و غیره پاسخ داده میشه، مسائل جدیدی اضافه میشه، اما حکمت عملی همون چند صفحه‌ای که از افلاطون و ارسطو یونانیان باستان ترجمه شده بود در قرون اولیه اسلامی تا این قرون مؤخر اسلامی خیلی فرقی نمی کنه، حجمش همون حجم مسائلش توسعه پیدا نمی‌کنه. علت رو آقای دکتر سجاده این میدونن که فقه ما خیلی کارآمد بوده، حکومتی بوده، سیستمی بوده، پویا بوده. مسئله تفاوت در این گذار از جامعه پیش مدرن به جامعه مدرن و ظهور مدرنیته است که باز اینجا هم رفقای عزیز من یک تذکری بدم خدمت شما انشالله که نصب العینتون باشه. اینطور نیست که بگیم این جوامع موجود اینقدر پیچیده شدن و توسعه پیدا کردن که قواعد قبلی و راهکارهای قبلی و فقه قبلی ما نمیتونه پاسخگوی این پیچیدگی اجتماعی باشه. اینو بعضی از بزرگان قوم بهش مبتلا شدن در مقدمه کتاب‌هاشون به عنوان مثلا فقه دولت، فقه بخش عمومی اینطور فرمودن که در جوامع امروز به خاطر پیچیدگی‌های روابط انسان‌ها ما ناگزیری از پدیده‌ای به عنوان دولت مدرن هستیم. نه. کجا هم شما داستانیه؟ باید یک به یک ثابت بکنید کجاش پیچیده است و کجاش اون سادگی های سیستم های اجتماعی سنتی ما نمیتونست امور رو تمشیت و تدبیر بکنه. این خیلی نکته مهمی رفقا. هیچ موقع این حس مرعوبیت رو در مقابل پیچیدگی، درست پیچیده هست اما به معنای این که شما نتونید این رو واسازی بکنید، یک نحوه دیکانستراکشن به قول اونها انجام بدید، پیچ و مهره این نظم اجتماعی مدرن رو باز بکنید و تحلیلش بکنید و خوب و بدش رو از هم متمایز بکنید به این معنا نیست و شما کاملا میتونید تک تک این نهادهای مدرن رو در موردش همچین عملیاتی رو انجام بدید و اون موقع برای شما روشن خواهد شد که بسیاری از نهادهای سنتی ما پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی هم هست. من همینجا عرایض خودم رو اجازه میخوام پایان بدم و اگه دوستان پرسش ها و سوالاتی دارن در خدمت رفقا باشم و نهایتاً به عنوان جملات پایانی تکرار بکنم که روش شهید صدر در موج اول اقتصاد اسلامی بسیار روش فاخر، مترقی، روزآمد و پیشگامی هست که ما در این 40 ساله بهش توجه نکردیم. این رو هم فراموش کردم عرض بکنم، یک وجه واقع گرایانه ی عدم توجه به این روش شهید صدر چه بسا این بوده باشه که ما بزرگمردی در قد و قواره ایشون نداشتیم که تو امان در هر دو ساحت بخواد اجتهاد بکنه و جمع بین اجتهاد در دو مسیر متفاوت رو داشته باشه. به تعبیری که تقدیم شد خدمت شما با بزرگان اندیشه های غرب گلاویز بشه. باید برگردیم دوباره انشاءالله موج سومی در اقتصاد اسلامی و علوم انسانی اسلامی داشته باشیم که ادامه مسیر باز شده توسط شهید صدر رو با تلاش یک نسل جوانی از اقتصاددانان و اندیشمندان علوم اجتماعی داشته باشیم. صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. و آل محمد و عجل فرجهم.
خب تقدر و تشکر میکنیم از